عرض کردیم که بعضی از فقها فرمودن لا در جمله لا ضرر و لا ضرار اگر چه ظاهر نفی دارد ولی حمل بر نهی می شود و رسول مکرم اسلام با این جمله خواستن حرمت تکلیفی ضرر و ضرار را متعرض بشود. نظریه بود که بدخشی از فقهاء عامه، سید مراقی شیخ الشریعه اصفهانی و بعضی دیگر اختیار کرده بودند. در میان طرفداران این نظریه شیخ الشریعه اصفهانی ذیل قاعده لا ضرری که تدوین کرده ان به دلیل اینکه طرفدار این نظریه می باشد ادله ای را برای اثبات این نظریه اقامه می کنند. اولین دلیل این است که می فرمایند اراده نهی از نفی در چنین ترکیبی که لا برای نفی جنس است امر شائع می باشد. به خلاف اراده نفی سبب از نفی مسبب یا اراده نفی حکم به لسان نفی موضوع چون اراده هر یک از اینها و استعمال لای نفی جنس در این مقام نادر است، شیوع ندارد و دلالت دادن هر یک از اینها با لای نفی جنس نیازمند به قرینه است و فرض این است که قرینه ای در مانع نفی وجود ندارد. دلیل بر این که اراده نهی از مثل ترکیب لا ضرر و لا ضرار شائع می باشد این است که همین ترکیب در بسیاری از آیات و روایات استعمال شده است و مراد از لا در این ترکیب و در این موارد لا نهی است، مثل لا فسوق ولا جدال فی الحج، فإن لك فی الحیاة أن تقول لا مساس، و یا در روایت آمده است که لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام، در روایت دیگر می فرماید لا خساء لا اخساء فی الاسلام، یا در روایتی آمده است لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، و در روایت دیگر آمده است لا سرورت فی الاسلام، یا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، و امثال اینها. ایشون بعد از اینکه این امثله را ذکر می کند می فرمایند علاوه بر استعمال لا نفی و اراده نهی در آیات و روایات، وقتی به محاورات رائج میان فصحاء عرب، شعراء عرب مراجعه می کنیم، مشاهده می شود که در بسیاری از موارد لا نفی جنس استعمال می شود و مقصود از لا نهی است. این دلیل اول. ببینید شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند امر دائر است بین این که ما بگوییم این ترکیب نفی حکم به لسان موضوع است یا نفی سبب به ذکر مسبب است، یا بگوییم نه لا در اینجا اگر چه نفی جنس است اما مقصود از لا نفی جنس در این ترکیب چیه؟ نهیه. میگه لا ضرر یعنی حق ندارید ضرر برسانید، حرام از ضرر رساندن به دیگران و خودت، لا اضرارم همینطور. از طرفی ما میبینیم که یکی از این استعمالها شایع است، دو استعمال دیگر شایع نیست. استعمال لا نفی جنس و اراده نهی خیلی فراوانه. مثالهاشو از قرآن کریم و روایات همچین ذکر کرده. این امثله هم در آیات هم در روایات بسیار زیاد است و مقصود از لا در تمام این موارد اگر چه لای نفی جنس چیه؟ نهی. پس یک چیز شایعی است استعمال لای نفی جنس و اراده نهی، یک چیز غریبی عزیزی نیست. اما استعمال سبب و اراده مسبب یا استعمال بله مسبب و اراده چی؟ سبب. یا استعمال موضوع و اراده حب، اینها امر خیلی شایعیه. لذا اگر کسی بخواد ذکر مسبب کنه و اراده سبب، ذکر موضوع کند و اراده چی؟ حکم بکند، این نیاز به این دارد که یک قرینه حتما در کلام چی؟ بیاورد. اما اون چون شیوعش به حد پیش شده که نیاز به قرینه ندارد، استعمالش نیاز به قرینه نخواهد داشت. لذا ما هستیم و این سه تا احتمال، وقتی که یکی از اینها شایع و نیاز به قرینه ندارد، پس باید جمله را حمله بر همون موردی کنیم که نیاز به قرینه نیست. این دلیل اولیش. دلیل دوم برای اثبات این دیدگاه و نظریه این است که میگوید اگر ما باشیم و حدیث لا ضرر، اون چه که به ذهن از آن تبادر می نماید نهی است. با این توضیح که چهار احتمال و در حقیقت چهار معنا برای لا ضرر ذکر میکنند. بعد میفرماید و ظاهر الراجح عندي بین المعانی الاربعه هو الاول. و هو الذي لا تسبق الاذهان الفارقة عن الشبهات العلمية الا لا تسبق الاذهان الفارقه عن الشبهات العلميه الا الي. فلا اشكال ان المتبادر الى الاذهان الخاليه من اهل المحاورات ليس إلا النهي التكليفي. دلیل دومش تبادره. دلیل اول با دلیل دوم تفاوتش در این بود که دلیل اول بر اساس شیوع استعمال مطرح شده بود ولی ادعای تبادر درش وجود نداشت. یعنی درست شایع شده استعمال، شیوع استعمال باعث انسباق میشه اما تبادر نیست. تبادر از حق لفظه، یعنی در حقیقت گاه وقت منشأ آمدن یک معنا از یک لفظ به ذهن عوامل خارجیه، گاهی اوقات منشأ آمدن یک معنا از لفظ به ذهن چی؟ خود لفظه. حالا منشأ آمدن معنا به ذهن اگر خود لفظ باشد، تارتن تبادره، تارتن ظهور و تفاهم و عرفیست. اگر تبادر باشد میگن این علامت چیه؟ وضعه دیگین، یعنی این معنا معنای موضوع لفظ. اگر تبادر نباشد، تفاهم عرفی و اساس مقدمات حکمت باشد، میگن این چیه؟ ظهور داره. درست شد؟ اما اگر نه، منشأ آمدن معنایی به ذهن عبارت باشد از شیوع. حالا شیوع وجودی مورد یا شیوع استعمالی مورد. شیوع وجودی فی نفسه منشأ انصراف نیست، اما شیوع استعمالی میتواند منشأ انصراف باشد. لذا تفاوت دلیل اول با دلیل دوم در چی شد؟
اولی میگه ظهور داره.
کدوم؟
دلیل اولی. دلیل دوم میگه که موضوع لحظه تمالاش موضوع لحظه.
خب نه، اونم ظهور نداره.
اولی ظهور نداره.
چرا؟ چون بودیم ظهور مربوط به حق لفظه، یعنی از خود لفظ این در استعمال فهمیده بشه، ولی منشأ چی بود؟ شیوع بود، یعنی یک عامل خارجی. اون رو میگن انصراف داره. انصراف. پس ببینید آقا، ازتون اگه پرسیدن که فرق بین انصراف، ظهور و حقیقت چیه، چی میگید؟ میگید حقیقت یعنی موضوع له لفظ که از خود لفظ به اعتبار وضعش به ذهن تبادر میکنه. درست شد؟ ظهور یعنی متفاهم و عرفی از لفظ که از خود لفظ به اعتبار مقدمات حکمت به ذهن می آید، یعنی هیچ قرینه، هیچ عامل خارجی هم دخیل نیست. ظهور نهایتا مربوط به استعماله، حقیقت مربوط به چیه؟ وضعه. انصراف یعنی آمدن یک معنای از بین معانی به ذهن که منشأ خارجی دارد. اون منشأ خارجی اون عبارت است از شیوع وجودی اون فرد، یا از شیوع استعمال اون لفظ در اون فرد، یا از تناسب بین حکم و موضوع. درست شد؟ روشن شد یا نه؟ اگر روشن نشد بگن نه. نه؟ آقا مگه نه سید اونجا میگه نه. شد یا نشد؟
یه بار دیگه بگی جان.
ببینید خوب دقت بکنید، شما اگر در کفایه ملاحظه کرده باشید، یک بحثی رو باز میکنه مرحوم صاحب کفایه به نام این که آیا هم هیئت افعال حقیقت در وجود است یا نمیگه. بعد میاد دوباره یه بحثی رو باز میکند که آیا هیئت هم ظاهر در وجود است یا نه، ظهور در وجود دارد یا نه. همین آقای آخوند در بعضی موارد ذیل بیاناتش میگه هیئت افعال انصراف به وجود دارد. قیلی هست، گفته ای هست. فرق بین این دو ها چی شد؟ این که میگن حقیقت در وجود است یا خیر، سیدم که در آخر بحث میاد. بله امامت از پشت میدیدیم، خودت نمیدیدیم. بله این که میگن حقیقت در وجوب است، یعنی این که آیا هیئت ام وضع شده برای طلب وجوبی یا وضع نشده. وقتی میگیم که ظهور در وجوب دارد یا نه، یعنی اصلا ما کار به حقیقتش نداریم. فرض میگیریم هیئت ام فقط برای طلب صرف وضع شده است، اما در مقام استعمال اگر مولای حکیم آمر در مقام مولویت، در مقام آمریت، آمر هیئت افعال رو استفاده کرد، از کلام او به معنه و کلام صادر از مولای حکیم چی میفهمیم؟ مجرد خواستن رو میفهمیم یا نه خواستن وجوبی رو میفهمیم؟ میگن خواستن وجوبی، اینو میگن ظهور. منشأ این ظهور چی شد؟ فهم عرفی از صدور هیئت افعال از آقای مولای حکیم. هیچ نه قرینه ای دارد نه منشأی هم دارد. یه مرتبه میاد میگه نه، درست اصلا ما میگیم که هیئت ام بل وز فقط برای طلب وز شد، به ظهورم لم یدل الا علی طلب، فقط طلب و دلالت دارد. ولی در بعضی موارد همین هیئت افعال اگر استعمال شود ازش وجوب استفاده میشه. در کجا؟ در فرد وجوبی. میگم چرا در فرد وجوبی؟ وجوب استفاده میشه، میگه منشأش خارجیه. منشأ چیه؟ به خاطر اینه که همین مولا هر اکثر مواردی که هیئت افعال رو استعمال میکنه در چه استعمال میکنه؟ در طلب وجوبی. این استعمال کثیره در طلب وجوبی منشأ شده که هرگاه هیئت افعال بگوید انصراف رو به چی پیدا کنن؟ به طلب وجوبی. مثل کلب سید سلوقی رو نمیگن؟ کلب سید خب میگن آقا در روایات استعمال شده، کلب سید مطلقه، ما باشیم که با کلب سید هم بلوز هم به ظهور لم یتفا هم منه الا کلب سید، یعنی سگ شکاری. الان اما میگن چون در اون زمان وقتی میگفتن کلب سید غالبا در کلب سید سلوقی استعمالش میکردن، یعنی استعمال میکردن ولاده بود. این کثرت استعمال کلب سید در سید سلوقی منشأی شد برای این که هرگاه افراد میگن کلب سید فوراً ذهنش رو بره به سید سلوقی. درسته؟ اصلا در همین جامعه خودمون رو خیلی زیاد داریم میگن گز.
سلات همین
شده؟ نه، سلات که وضع شده، نقل داده شده توسط شارع مقدس در هیئت جدید وضع شده. الان میگن گز. وقتی میگن گز شما چی به ذهنتون میاد؟ گز اصفهان میاد دیگه، نمیاد؟ ابتدا وقتی میگن گز گزه، چرا؟ چون استعمالش در گز اصفهان زیاد بوده، ولی کلمه یه گز در فارسی برای هر گز خیلی چیز. سوهان، الان شما کلمه یه سوهان رو هر جا برید فورا ذهنشون بره سوهان رو خون، جای دیگه سوهان داره اینطور نیست که خیالتون نداره، ولی میگن چی سوهانه؟ خب این منشأ این که میگن آقا طرف سوهان بده، بعد اگر معلوم بشه سوهانش سوهان قم نیست میگن آقا نفس بده. چرا؟ میگه ولی خب گفتم سوهان، منظور سوهان قم بود. دلیل چیه؟ دلیلش کثرت استعمالش. خب حالا در مانن و دلیل اول در حقیقت انصرافه. شیخ و شریع اصفهانی میفرمد شیوع استعمال لای نفی جنس در لا نهی منشئی است برای این که لا ضرر منصرف به چی باشد؟ به لا نهی باشد. اما دلیل دوم فراتر میره، میگه نه اصلا ما میگیم متبادر از لفظ لا چیه؟ عبارت از نه. البته این تبادر، حالا عرض خواهیم بحث خواهیم میکنیم راجع به حرفای شیخ شریعت که آیا منظورش تبادر مصطلحه یا نه منظورش همون ظهوره. خب ظهور منشأ میخواد، اینطور بی خود که ظهور منعقد نمیشه، درسته من بود به حق لفظه اما منشأ. این دلیل دو. دلیل سوم این است که میفرماین داستان حدیث نفی و به تعبیری دیگر جمله لا ضرر زیل داستان‌های مختلفی آمده است. اونی که به طور قطع صدور حدیث نفی ضرر در آن ثابت هست داستان سموره می باشد. در داستان سموره متن حدیث نفی ضرر یک قید زائدی دارد و اون قید علی مؤمنین است، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن. ازدیاد همین قید علی مؤمن باعث می شود که لفظ لازرر و لازرار ظهور در نهی داشته باشه. اونی رو که شارع مقدس حاضر به عذیتش نیست مؤمنه. ما در روایات متعدد هم داریم که مؤمن رو حق نداره شما چی کنید؟ عذیت کنید، آزار بدید. این که قید علام مؤمن رو در اینجا آورد خود دلیل بر این است که منظورش این است که حق ندارید آزاری به مؤمن برسانید، ضرری به مؤمن برسانید، و الا وجهی نداشت کلمه علام مؤمن رو در اینجا چکار کنه؟ اضافه کنه. لذا لفظ علام مؤمن در حدیث سماره دلیل بر این است که مقصود اصلا لای نفیه جنس نیست، بلکه لا نهی است. اینم دلیل چندم، سوم. خوب این دلیل ها رو تأمل بکنید که باید بررسی کنیم این دلیل رو ببینیم چقدر اینها پایدار هستن. بله، دلیل چهارم این است که میگوین پیامبر مکرم اسلام به سمره فرمودن انک رجل مطار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. این فرمایش پیامبر در حقیقت ترکیبی از یک صغرا و یک کبراست. که اگر مقصود از لا در لا ضرر نهی و تحریم باشد، معنای آن این می شود که انک رجل مضار و المضارت حرام. لذا تناسب بین صغرا و کبرا چی میشه؟ برقرار میشه. میگه فلان تو مرد زن رسنده ای هستی و زن رسندن هم حرامه. و اما اگر مراد از لا تحریم و نهی نباشد، اون وقت معنای حدیث این میشه انک رجل مضار والحکم الموجب للضرر منفی یا الحکم المجهول منفی فی صورت الضرر. و اون وقت هیچ تناسبی بین این کبرا و صغرا برقرار نیست و فکر نمی کنیم کسی ملتزم به همچین نکته‌ای بشه. این هم دلیل چندم، چهارم. دلیل پنجم این است که ایشون می گوید وقتی ما به کلمات اعمه لغت عرب مراجعه می کنیم ذیل حدیث لا ضرر طوری آن را معنا کرده اند که از آن نهی و تحریم استفاده می شود. مثلا ابن عسير در النهاية میگوید قوله لا ضرر ای لا يضر الرجل اخاه و ینقصه شیئا من حقه، ابن منظور در لسان العرب میگوید قوله لا ضرر ای لا یضر الرجل اخاه، سیوطی در الدر المنصور. الدر المنصور البته کتاب چیه؟
تفسیره.
الدر المنصور زبیدی در تاج العروس و طریحی در مجمع البحرین نظیر همین حرف زده. و این که عمه اهل لغت لا ضرر را به معنای نهی از ضرر گرفتن، دلیل بر این است که در کلام عرب از لا ضرر چیزی جز نهی ضرر استفاده نمی شود. خب این وجوهی که شیخ الشریعه اصفهانی مطرح کرد در دفاع از نظریه بدخشی و خودشان، باید تک تک این وجوه رو مورد بررسی قرار بدید، ببینیم اینها میتواند واقعا وجهی برای دفاع از این نظریه باشد و یا این که هر یک از این وجوه مخدوش است. انشاءالله در جلسه بعد.